أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي بنام تو بیاد تو و به امید تو با عرض سلام خدمت یکایک دانشجویان گرامی با جلسه سوم از درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران اثر آقایان دکتر محمد رحیم ایوزی و محمد جواد حراتی در خدمت دانشجویان گرامی هستیم. در بحث از چیستی الگوی تعالی اشاره شد که این الگو برای پیشرفت ایران و در پاسخ به علل عقب ماندگی این کشور مطرح کردید و در مقابل دیدگاهی قرار داشت که معتقدان برون می گفتند نسخه برون رفت از وضعیت عقب ماندگی می باید از غرب گرفته شود. الگوی تعالی تلاش می کند تا راه پیشرفت و مقابله با عقب ماندگی ایران را بر مبنای مقتضیات و فرهنگ داخلی تعریف نموده و راه پیشرفت را مبتنی بر مختصات هویت ایرانی اسلامی تدوین کند. در این الگو برخلاف الگوی ترقی، رسیدن به پیشرفت و تعالی در سایه دلبستگی به فرهنگ خودی یعنی اسلام و جلوگیری از تسلط بیگانگان میسور است. نگرش طریق‌خانه از صدر مشروطیت تا زمان انقلاب اسلامی در ایران حضور پررنگی داشت، اما این نگرش مشکلات فراوانی را در پی آورد که شکل‌گیری بحران هویت را میتوان از آن جمله دانست. تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه عطفی در این زمینه مطرح گشت، پیش زمینه های تعالی خواهی در جهان اسلام. پس از ظهور اسلام، مسلمانان در اندک مدتی در سایه تعالی اسلام توانستند به عزت و شکوه و پیشرفت های چشمگیری دست یافته. آنان تا قرن چهارم هجری به چنان تمدنی رسیدند که به عصر طلایی شهرت دارد. نگرش تعالی پیشرفت را در تمسک با آموزه های اسلامی و از این سو عقب ماندگی را در فاصله گرفتن از اسلام دانست. خود نیاز به توضیح داره که صرف ادعا و بودنها چیزی رو درست نمی کنه. اگر ما بر این باوریم و داوریمان اینه که عصر طلایی در اسلام ایجاد شده، دلیلش عمل بوده، عمل به اون آموزه ها، یعنی در واقع پتانسیل و استعداد شکوفا شده و به فعلیت رسیده. اسلام یک آیینیه که یک آیین پراگماتیکه، یک آیین پراگماتیستیه، یک آیینی که عمل درش نقش اساسی داره. ما در کثیری از سور قرآن بینیم که ایمان رو به عنوان یک گرانیگاه مطرح میکنه و در پی ایمان امر به عمل میکنه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در کثیری از آیات قرآن مؤمنین رو به عمل به آموزه های ایمانی ترغیب، تشویق و دعوت میکنه. و اگر ما به عصر طلایی در اون تمدن دست یازیدیم، صرفا بر اساس شعار نبوده، بلکه با یک شعور و عمل به آموزه های اساسی بودید، مطلبیه که بایستی ما مورد تفتن و توجه قرار بدیم که به گذشته بسنده کردن و اینکه الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام برترین دین، دین برتر از اون نیست، که یک حقیقت محرز و مسجله، چیز رو درست نمی کنه. ما در قرن اخیر شاهد طالبان بودیم، شاهد جیش النصره بودیم، شاهد انگارهای مشابه اینها بودیم که واقعا صد درصد در تخالف با این آیین اسلام، اما عملگران بودن متاسفانه. اما به غلط اسلام رو فهمیدن و یا به اینها فهماندن که این فجایع رو برآوردن. شما فجایعی رو که ما در طی 2 دهه اخیر شاهد بودیم از این سلفیگری ها به اصطلاح خودشان، آیا نشأت گرفته از این بود که اینها عامل اسلام بودن؟ آیا اسلام ما رو به این گونه وحشیگری ها دعوت میکنه؟ متاسفانه اسلام آمریکایی همین رو میگه، به اسلام اصیل، اسلام ناب همینه. ببینیم عملم درشه، عملشان هم خیلی جدیه. شما فجایعی که اینها آفریدن شاید در طول تاریخ اگه نگیم بی سابقه و کم سابقه بوده. و بعد جالب اینه که به نام اسلام و اسلام عملی، آیا داعش رو ما یک خانش اسلامی بدانیم؟ یا این که بگیم اسلامی که این داعیه رو داره، یعلو ولا یعلا اله، برترینه و هیچ آینی از اون برتر نیست، انسان رو دعوت به صلح و صفا میکنه، انسان رو دعوت به عدالت میکنه. ما انگاره های زیبایی رو در قرآن فراوان فرارو داریم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی عندکم لعلکم تذکرون. عنوان نمونه آیه 90 از سوره مبارکه نحل. چقدر زیبا انسان ها رو داره رهنمون میشه به داد، به احسان، به نیکی به نزدیکان و به عدم تجاوز، عدم بیداد، عدم تعدی. اسلام اینگونه الگویه. در حقیقت الگوی تعالی ناشی از همین بیداری اسلامی بود که بر اثر عواملی چند فرایند تکاملی خود را طی کرد که زمینه های شکل‌گیری انقلاب اسلامی را ایجاد نماید. این حرکت در ایران از آغاز تا کنون مراحل مختلفی را پیموده است. بیشک حوادث، جنبش‌ها، شخصیت‌های گوناگون و اراده ملت ایران در این بیداری نقش به سزایی دارد. الگوی تعالی با قیام تنباکو و جنبش مشروطیت روند تکاملی خود را در عصرها جاریه طی نمود. یکی از انگاره‌های عملیاتی همین مسئله قیام تنباکو. عالم سترگ اسلامی فتوا میده الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان است. خب وقتی ناصر شاه وارد اندرون میشه به یکی از سوگولیاش میگه که قلیان بیار، و ایشان میگه که قلیان رو حرام کرده. میگه کی قلیان رو حرام کرده؟ و ایشان در پاسخ میگه همون که مرو به تو حلال کرده. و شاه میبینه که این قیام به اندرون میشن سرایت کرده و مجبور میشه که این در واقع قرارداد رژی رو ملغا کنه. این نمودی است از قابلیت های اسلام. جنگ های ایران و فتوای جهاد حفظ اساس اسلام و دین در مقابله با استبداد داخلی و به کار بستن قاعده نفی سبیل در رویارویی با استعمارگان خارجی از نخستین حرکت ها در نگرش تعالی خواهی است. این تحول پیروزی مجتهدان بر محدثان یا غلبه روش اجتهادی و اصولی بر روش حدیثی و اخباری بود که بیشک با تلاش های احیاگر مکتب اجتهادی ملا محمد باقر بهبهانی معروف به وحید بهبهانی صورت پذیرفت. عالمان شیعه با پدیده هایی به نام استعمار خارجی روبرو شدند. واتکیه بر قاعده فقهی نفی سبیل در برابر اون موضع گرفتند. این قاعده که بر اساس آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه 141 از سوره مبارکه نساء، چهارمین سوره قرآن، در برابر اون ایستادند. سلطه کافران بر مسلمانان را نفی نمودند. در تفکر نوین انقلابی شیعه تفسیرهای دعوت کننده به آرامش، انفعال و تسلیم قرار نهاده شد و روحیه انقلابی و مبارزه ما گرفت. جنگ های ایران روس در دوره فتح علی شاه قاجار و شکست ایران از روس و استیلای اونها بر بخشی بزرگ از قلمرو ایران واکنش علمای اصولگرا به اون، نخستین صحنه عملی مداخله علمای اصولی در مسائل سیاسی تاریخ معاصر ایران شمار می‌گیرد. واکنش سریع علمای شیعه نشان می‌دهد که گرایش عالمان مکتب اصولی به احیای روحیه بیداری اسلامی و لزوم دخالت آنها در سیاست گسترشی روزافزون داشته است. دین و دولت در ایران از حامد اولگار. اختلاف جدی روحانیت با دولت مرکزی نشان داد که مکتب اجتهادی در برابر دولت مرکزی کوتاه نیامده، به هیچ رو حاضر به تسلیم در برابر سلطنت نیست. در این میان نقش امیرکبیر را نمیتوان نادیده انگار. وی در عرصه دینی برای روزآمد کردن و کاستن از رخش روحانیان درباری و کاهش اختیاط آنها با روند تدریجی بیداری اسلامی همراهی کرد. در دوره صدارت میرزا حسین خان سپهسالار جایگاه نهاد دینی تضعیف شد. اصلاحات غرب‌گرایانه وی و اعطای امتیازات به خارجیان اعتراض و مخالفت روحانیان را برانگیخت. به نظر روحانیان دولت از راه اعطای امتیاز به بیگانگان راه مداخله بیشتر آنان را در ایران هموارتر میکرد. در رأس مخالفان روحانی حاج ملا علی کنی قرار داشت. برخورد وی با سپهسالار شاخصترین برخورد نهاد دینی و علمای شیعه با ارکان حکومت قاجار تا زمان شکل‌گیری نهضت تحریم تنباکو یکی از مصادیق مبارزه نهاد مذهبی و دینی با دولت را میتوان مخالفت با امتیاز رویتر دانست. نهضت تنباکو و روند تکاملی تعالی طلبی. نهضت تنباکو را میتوان یکی از گام‌های مهم در روند تعالی طلبی دانست که نفی سلطه بیگانگان را با خود به همراه داشت. در سومین سفر ناصر شاه به خارج کشور 1306 قمری با تلاش های امین سلطان و ملکم خان برخی امتیازات بیگانگان اعطا شد که از جمله اونها واگذاری انحصاری خرید و فروش و تهیه تنباکو و توتون و انفیه در داخل و خارج ایران به مدت 50 سال به یک شرکت انگلیسی بود. مخالفت های بسیاری در واکنش با این قرارداد صورت گرفت. در تهران حاج میرزا حسن آشتیانی و عتبات مقدسه عراق نیز حاج میرزا حسن شیرازی زعامت و رهبری مردم در مخالفت با این امتیاز را بر عهده گرفتند. این دو به قدری بر لغو امتیاز اصرار ورزیدند که حکومت از ترس شورش مردم و اعلام جهاد علما علیه آنان در سال 1309 هجری امتیاز مذکور را لغو کرد و شرکت دخانیات شاهنشاهی را برچید. این واقعه ضد استبدادی و ضد استعماری بر روند تکاملی بیداری اسلامی و تعالی طلبی آثار فراوانی بر جای نهاد. جنبش عدالتخانه، مشروطیت و تعالی طلبی با گذشت زمان بیداری اسلامی ابعاد مختلفی یافت و الگوی تعالی روند تکاملی خود را طی نمود. بر این اساس تدوین نظریه‌های علمای شیعه با تکیه بر دو اصل حفظ اساس اسلام و نفی سبیل، آشتی این نهاد دینی با حکومت فاسد و مستبد را ناممکن ساخت. در سال 1283 نهضتی با عنوان عدالتخانه شکل گرفت که نهادی بومی و همه فهم به شمار می رفت. نهضت عدالتخانه را می توان مرحله دیگری از تکامل الگوی تعالی دانست که بر مبنای دلبستگی به خودی و نفی بیگانگان بود. این نهضت به دلایلی از سوی روشنفکران به انحراف گرایید و زمین را برای اجرای مشروطه غربی فراهم آورد و سرانجام نیز به شکست انجامید. تعالی خواهی در این میان در رقابت با ترقی خواهی بود، اما حجمه ترقی مانع از آن میشد تا تعالی خواهی بگسترد. تداوم و تکامل الگوی تعالی در عصر پهلوی. دوره پهلوی اول یعنی 1304 تا 1320 را میتوان دوره خصومت شدید علیه فرهنگ اسلامی و نهادهای دینی دانست که این هم در رشد بیداری اسلامی و روند تکاملی تعالی طلبی نقش مؤثری ایفا نمود. تأسیس حوزه علمیه قم به کوشش آیت الله شیخ عبدالکریم هایی از ایران میتوان در این راستا تلقی کرد که عمدترین نتیجه انتقال مرکزیت مرجعیت شیعه از حوزه علمیه نجف به این حوزه بود که تأثیرات بسیاری بر جامعه و مردم ایران بر جای نهاد. آیت الله حائری که از اساتید حضرت امام راحل بودند شکل سومی از بازی نهاد دین را پدید آورد که پیریزی حرکت فرهنگی حوزه‌ای و اصیل شیعی در برابر امواج فزاینده و مخرب غرب‌گرایی بود. اگر علمای پیش از وی در بعد سیاسی و انقلابی با دو ظل استعمار و استبداد درگیر بودند، او به ظل سوم یعنی لایتیسم در حال پیشروی توجه کرد و آن را جبهه اصلی مقابل دین برشمرد و به مقابله با اون پرداخت. بیگمان تقویت فرهنگ دینی از سوی آیت الله حائری بعدها سبب تفوق اندیشه دینی بر سکولاریسم شد. از روی دادهای مهم دیگر عصر حکومت رضاشاه قیام مسجد گوهرشاد در تیر ماه 1314 شمسی است. در واکنش به دستگیری آیت الله سید حسن قمی در اعتراض به ترویج کلاه‌های اروپایی به دستگیری وی، تجمعات اعتراض‌آمیزی در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد که با کشتار مردم به دست نظامیان سرکوب شد. در مجموع رویکرد غیر دینی حکومت رضاشاه در اداره جامعه ایران موجب ایجاد شکاف بین حکومت و مردم، بروز برخوردهای خشن و یا فعالیتهای پنهانی نیروهای مذهبی شد. دوره 16 ساله حکومت رضاخان به پایان رسید و پس از اون فضای بازی در دهه 20 برای فعالیت الگوهای مختلف در ایران پدید آمد. از این دوران به بعد با رقابت جدی دو الگوی ترقی و تعالی روبرویم. بدین بیان که ترقی خواهی پس از طی تسلط خود و اجرای الگوهای مد نظر ناتوانی خود را در حل مشکلات جامعه اثبات نمود و از سوی برای جامعه ایران مشکلاتی را نیز فراهم آورد، اما تعالی خواهی پس از طی دوران پرفراز و فرود روند تکاملی خود را پیمود و به نقطه عطفی در تاریخ خود رسید که همون انقلاب اسلامی است. با شکست دیکتاتوری رضاشاه و تبعید وی در 25 شهریور 20 به یک بار زنجیرهای استبداد از هم گسست و نیروهای مذهبی و احیاگران تفکر دینی همچون دیگر نیروها از بند حکومت رضاشاه آزاد شدند. در این میان حوزه علمی قم با وارد کردن نخستین نسل دانش آموختگان نواندیش خود حیات دینی را برای هدایت مذهبی جامعه به ارمغان آورد. نیروهای مذهبی در اوائل دهه 20 با اندیشه های احمد کسروی و بانی کمونیسم باورهای بهاییت مبارزه می کردند، که البته در این میان تلاش برای گسترش حجاب زنان را نیز نمی توان نادیده انگاشت. مشخص ترین آنها که نوشته های بسیاری منتشر شده، مشخص ترین نوشته ها کتاب کشف اسرار امام خمینی است. بی تردید از پدیده های جریان احیای تفکر دینی در دهه 20 ظهور امام خمینی در صحنه سیاسی مذهبی ایران است. ورود آیت الله بروجردی به عرصه مرجعیت نیز نقطه دیگری در این دهه بود. ایشان در سال 1323 با ورود به حوزه علمی قم سرآغاز تحولی عظیم در مرجعیت شیعه شد. در سال 25 آیت الله اصفهانی درگذشت و از این تاریخ تا سال 1340 و مدت قریب 15 سال آیت الله بروجردی رهبری شیعیان را بر عهده گرفت. آیت الله از بروجردی که از نواندیشترین علمای اون عصر بودند. ویژگی جدید فعالان مذهبی مطبوعات این بود که افزون بر روحانیون، دانش آموختگان دانشگاه های داخل و خارج به نویسندگی مذهبی روی آوردند و و در شناساندن اسلام به نسل جوان کوشیدند. جنبش ملی شدن صنعت نفت از بارزترین صحنه های پیروزی جنبش بیداری اسلامی و حرکت در آستای تعالی خواهی در نهضت ملی شدن صنعت نفت به نمایش گذاشت. این نهضت مهمترین حرکت ضد استعماری دهه 20 به شما میاد. در جریان ملی شدن صنعت نفت دو گرایش فکری ملی و مذهبی به هم رسیدند و با اقدامات متحدانه خود در دفاع از حقوق مردم و با تکیه بر قاعده نفی سبیل به نفی سلطه بر ایران پرداختند. قیام سیوم تیر 1331 با فتوای آیت الله کاشانی صورت گرفت. تعالی خواهی در دهه 30 تلاش آیت الله بروجردی برای خروج روحانیت شیعه از انزوای مذهبی در جهان اسلام را میتوان گام دیگری در این خصوص برشمرد. در دانشگاهانی که کامل برخورد افکار مختلفی تفکر دفاع از اسلام و هویت دینی و فراهم نمودن زمینه برای اسلام به پیشرفت بر مبنای دیدگاه های اسلامی به تدریج رشد کرد. ترقی خواهی روشن فکران غرب گرا و تأکید پهلوی اول بر حرکت در این راستا و همچنین توسعه گرایی با استفاده از الگوهای بیرونی و مبتنی بر وابستگی به بیگانگان بر روند تکاملی الگوی تعالی در این دوران تأثیر شایانی داشت. در دهه‌های 1340 و 1350 با توجه به احیای تفکر دینی و روند تکاملی تعالی طلبی در تاریخ معاصر ایران و شکل گیری زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. در موج جدید احیای تفکر دینی برخی روحانیون و در رأس اونها امام خمینی می کوشیدند سیاست را بر محور مرجعیت بازگردانند. اسلام سیاسی احیا شده به کمک آراء امام خمینی که به طور مشخص با انتشار کتاب کشف اسرار انتشار یافت به تدریج اساس فعالیت و رقابت سیاسی شد و در طول دهه‌های 40 و 50 تا 57 به صورت یک ایدئولوژی برتر در آمد که توانست توده ها را بسیج نموده همچنین الگوی ولایت فقیه در دیدگاه امام خمینی فرایند تکامل الگوی تعالی را رونق بخشید. اصول مبانی این تفکر حاکی از نفی صریح سلطنت و ارائه نظریه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای رسیدن به تعالی بود. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 41 فصل دیگری را در این زمینه گشود و امام در واکنش سریع به این مصاحبه خواستار لغو گردید و از این زمان به بعد رسما فعالیت‌های خود را با فراخوانی و تشکیل جلسات مشورتی میان علمای قم آغاز کرد. مرحله اول نهضت اسلامی با عقب نشینی رژیم پهلوی و لغو لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی در آذر 41 با موفقیت به پایان رسید. تحولات بعدی زمین را برای قیام 15 خرداد آماده نمود، قیامی که بیومان نقطه عطفی در تاریخ تکامل الگوی تعالی به شمار می آید. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشیم. بیت از دیوان اشعار حضرت امام. اخبار مربوط به دستگیری رهبر نهضت با وجود سانسور شدید در مدتی کوتاه در سراسر کشور پخش شد و موجی از اعتراض و انزجار علیه حکومت پهلوی و شاه را برانگیخت و حتی در بسیاری از شهرها و بازارها به تعطیلی کشیده شد. قیام 15 خرداد در واقع نمودار گرایش جدیتر روحانیان به فعالیت‌های سیاسی بود. در فاصله 15 خرداد 42 تا 13 آبان 43 امام خمینی به سبب مبارزه جدی و آشکار با حکومت پهلوی و اعتراض به تصویب لایحه اعطای مسئولیت قضایی یا کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی دستگیر و به ترکیه و سپس عراق تبعید شد. داستان انتقال حضرت امام از ترکیه به عراق ناظر بر این معنی بود که شاه به کمک روحانیون وابسته به این نتیجه رسیدن که تنها راه انزوای امام انتقال ایشان به عراق و حوزه علمیه نجف، اما برخلاف تصور ایشان امام وقتی به نجف رسید حوزه درس و بحثی دایر کرد و با توجه به اینکه امام در اداد شخصیت های باسواد و توانمند بودن در کوتاه مدت توانست جایگاه خودش رو بازیابه و جلسات درس و بحث ایشان کم از سایرین نبود و این توطئه هم در واقع به نتیجه نرسید. نامدارترین دانشجویان مذهبی با شخصیت‌های فعال مبارزه روحانی در ارتباط بودند. نامدارترین آنان در سالهای نخستین دهه 40 علامه طباطبایی، آیت الله مطهری و آیت الله طالقانی بودند. این افراد در نخستین کنگره این جنبش نیز در سال 41 تشکیل شد شرکت داشتند. امام خمینی سرکوبی جنبش ها محاکم و حکومت رهبران نهضت آزادی ایران و شماری از روحانیون و نیز ایجاد فضای وحشت و پنهان شدن فعالیت های سیاسی گواهی به این مدارس، یعنی با تبعید امام مسئله شروع میشه و بعد استمرار پیدا میکنه با مسائلی که مورد عنایت قرار گرفت. در این دوران در کنار احیاگران و مصلحان دینی روحانی در دهه 40 انتشار افرادی چون جلال آل احمد و علی شریعتی در خدمت تعالی خواهی و نفی ترقی خواهی بود. آل احمد با کنار نهادن اندیشه مارکسیست بار دیگر به اسلام پناه آورده بود، با نگارش کتاب‌های غرب زدگی و سپس در خدمت خیانت روشنفکران به تبعید ابعاد زندگی و روشنفکری پرداخت. آل احمد از این که روشنفکران به ابعاد و علل قیام 15 خرداد 40 توجهی نکردند به آنها خورده گرفت و معتقد بود همراهی و اتحاد روحانیون و روشنفکران گامی به سوی تکامل و دگرگونی است. در نظر آل احمد مذهب شیعه ایدئولوژی مناسب برای بسیج سیاسی است. فعالیت های فکری دکتر شریعتی به سبب ایجاد تحرک اسلامی در قشر دانشگاهی و دور کردن اونها از تفکرات غرب‌گرایانه و مارکسیستی اهمیت شایانی دارد. او با طرح گفتمان بازگشت به خیش گفتمان غرب‌زدگی آل احمد را پی گرفت. اما نظریه حکومت اسلامی و روند تکامل الگوی خارجی، امام خمینی با طرح این نظریه وارد مرحله ای تازه گردید. ایشان نظریه حکومت اسلامی را با عنوان ولایت فقیه در مسجد شیخ انصاری نجف آغاز کرد و ایشان فرمود که دین از سیاست جدا نیست، ایدئولوژی اسلامی فراتر از عبادات است و اسلام واقعی دینی سیاسی و اجتماعی است. یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای بیداری اسلامی که از سال 46 آغاز شد و تا سال 57 تداوم یافت ترجمه آثار سید قطب از زبان دینی جمعیت اخوان المسلمین مصر و برادرش محمد قطب از عربی به فارسی بود که به دست برخی روحانیون و روشنفکران صورت پذیرفت. در گذشت مشکوک آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند ارشد حضرت امام در سال 56 و همچنین درج مقاله توهین‌آمیز در روزنامه نسبت به امام بستر مناسبی برای حرکت علیه دولت ملی و تحقق انقلاب اسلامی فراهم نمود. موضوع هویت خواهی، تعالی طلبی و استقلال طلبی را می توان در آراء امام خمینی در مقام رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مشاهده کرد. تعالی خواهی نقطه مقابل الگوی ترقی بود و معتقد بود راه پیشرفت و نسخه برون رفت از وضعیت عقب ماندگی باید در اونجا بوده و مبتنی بر مختصات هویت ایرانی اسلامی تدوین گردد. جنگ های ایران و روس و صدور فتوا از سوی علما برای جهاد و جنبش تنباکو را می توان اولین حرکت در برابر استبداد و استعمار در راستای شکل‌گیری و تکامل الگوی تعالی دانست. خب عزیزان دانشجو، ظاهرا تا همینجا برای سومین جلسه کفایت میکنه. از خداوند سبحان آرزوی توفیق روزافزون یکایک که شما خانواده های محترمتان را دارم و با عرض تبریک و تهنیت مناسبت فرارسیدن سال جدید پیشاپیش عید سعید باستانی نوروز را خدمت شما تبریک عرض می نمایم.
يا رب العالمين صل على طه الأمين في كل وقت وحين إن قلبي في اليقين ثبتني على هذا الدين وصل لي والمؤمنين.